بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در مواجهه با موضوعات مختلف اون اموری که در پیشون میره و میخواد کسب کنه یا به اصطلاح دارا بشه، واردش بشه، در مواجهه با این موضوع دو مسیر پیش رو داره که لاجرم همیشه هم یکی از این دو مسیر حقه هست. ما بقی یک حق است، دو باطل نیست، دو به بعد باطله که وقت عرض کردیم همیشه حقیقت واحده و باطل کثیره، یعنی زیاده. یا به نحوه دیگه ساده ترین راه تشخیص باطل این است که مشابهش رو پیدا میکنیم. این هم الان برخی از حکما بودن مثل ملا علی زنوزی و اینها از این راه استفاده میکردن، البته سبب غربت میشه چون راه شازیه، یعنی یک کسی حق است نظیر نداره. اینجوری اینا نگاه میکنن به عالم، یه ماشینی نه حق است نظیر نداره برای اوها، یه فرشی حق است نظیر نداره برای او، یه رفیقی حق است نظیر نداره، یه همسری حق است و کذا. اتحال کار ما نیست وقت شما نه این کار بکنید. یه وقت عبادتی حق است نظیر نداره. مثلا شما میگن نماز شب بخونین میخونین، میگن حالا قفیله هم بخون میخونین، میگن نماز والدین هم بخون میخونین، هر نمازی باشه بخون. ولی وقت میگن زیارت حضرت رضا علیه السلام برو، بعد میگن حالا دفعه بعد کجا میخوای بریم، یه همون جمعه دفعه سیدون میگه خب حالا دیگه بسته دیگه، عمری گذشت برو یه همون جمعه رو. اون حق است. برخی از حکما اینطور زندگی میکن، به این شم میرسیدن. باطل نه، باطل همیشه شبیه داره، همیشه یه کسی یه چیزی، همین مثال هایی که زدم یه چیزایی هستن با او کنار میان، اون نباشه این. حالا مثال هاش زیاد میشه، مثلا رفیق رو شما ببین، رفیق باطل نه اینکه او فرد باطله ها، نه برای من باطل، یعنی من باید به جای او بهترش داشته باشم، این نباشه او، اون نباشه این، نباشه اون یکی، اون حقیقت نیست. من طریق اونها سیر نمی کنم. حقیقت همیشه واحد است برای هر فرد. پس لاجرم از این دو مسیری که هست که یکیش واحده یکیش هزاران مسیره، یه دونه مسیر درسته که حالا عرض میکنم. نحوه اول مواجهه با موضوعات بحث داریم، هر انسانی با موضوعات مختلف که در پیشون میره و میخواد کسبشون کنه دو نحوه مواجهه داره، یه نحوه حق است هزاران نحوه باطله. حالا نحوه اول که شایع هست یعنی همون باطله، این است که یه مطلوبی رو در ذهن ایجاد میکنه، بعد از طریق اون موضوع میخواد به مطلوبش برسه. خوب دقت کن، این خیلی شایعه، یعنی داریم الان باطله رو میگیم. خب همه اینطورن دیگه، همه میخوان نخیر، همه اینطور نیستن. یه مطلوبی رو من در ذهنم میسازم یا ایجاد میکنم یا حالا هرچی دوست دارم، بعد میخوام از طریق این موضوع به اون مطلوبم برسم، یعنی مقصود مطلوب است نه موضوع. مثال علم طب و حالا هزار مثال یا طب بگیم که بیانه، این انسان که از این نحوه مواجهه برخوردار، علم طب رو کسب میکنه با همه دشواریاش که سری در سرا باشه. ببین مطلوب سری در سراست، یا بهش بگن دکتر یا به درآمد خواستی برسه و همه اینها. خب همه اینطوره، بله دیگه، اکثر هم همه اینطوره، یعنی شبیه همه این نکته است. اصلا این تشویق میشه. اصلا شما یه مؤسسه بزن بگو میخوای سری در سرا باشی، مؤسسه سری در سرا. نگاهشون تو رو دکتر میکنی، تو رو آخون میکنی، تو رو مرجع میکنی، میریزن. اول از همه همونایی میان که نباید بیان. نه همین گروه. علم طب یه موضوع یا نه؟ این فرد باش چجوری مواجه میشه؟ من میخوام سری در سرا باشم، طب خوبه، خوشم میاد. نحوه مواجهه این فرد با اون موضوع ربطی به موضوع نداره، مقصودش جریان داره. یعنی موضوع مقصود نیست، مقصود موضوعه. این عبارت منطقیش هم داشته باشه. مقصود موضوع نیست، موضوع مقصوده، ولی این در ظاهر لو نمیره. خب چی کار میکنه؟ او در مسیری که میخواد به مقصود برسه یا موضوع، بگو آفرین، به مقصود دیگه، اون تو مسیری که میخواد به مقصود برسه مشغول موضوعه. چطور علم کسب میکنه؟ علم تبابتو یه سری بده بریم، چون میخواد سری تو سرا بشه دیگه، نمیخواد طبیب حاذق بشه. که به زبان ساده، چون موضوع مقصود نیست، در اون موضوع عمیق نمیشه، اهمیت نمیده، کنکاش نمیکنه، ولی موضوع رو سپری میکنه. مقصود یه چیز دیگه است. حالا که بازش میکنم، خیلی هم مهمه. بس مواجههی که موضوع مقصود نیست، مقصد چیز دیگه است، بدترین نوع مواجهه در عالم انسانی. چرا؟ برای به زبان ساده، چون انسان در این مسیر به هیچ وجه اقبال به اشکالات خودش نداره. اصلا جرأت داری بهش اشکال بگیر؟ بلم کن. چی؟ برو بابا. نمیخواد اشکالاتش رو، به این کلمه دقت کنین، نمیخواد اشکالاتش رو. اگه یه جایی هم اشکال استادای طب بهش بگیرن، نشاطش رو از دست میده. این کلمه دقت کن، اگر هم اشکالی ازش بگیرن، نشاطش رو از دست. خب نمیتونه تو دانشگاه بلند شه بگه برو بابا، نه تو اون هوای اساتیدش رو داره از این جهت ها. و این دوتا گروه، یا بگیم یه گروه حق که میخوام بگم هنوز نگفتم و هزارمو، به شدت در ظاهر شبیه همه، حالا خواهید فهمید، اصلا مو نمیزنه که کسی مثلا تو دانشگاه چه نشاطی داره و اساتیدش احترام میذاره، یه کسی چه بی نشاط میشه و احترام میذاره، میگه حالا نوبت منم میشه، بچه‌تون میاد اینجا، میدونه حالا. نه من پدر مردمو در میارم، برم بیرون. حالا میگم بدترین نوع مواجهه اینه، چون تو مسیر هیچ اقبالی به اشکالات خودش نه، نمیخواد اشکالاتشو برطرف کنه که طبیب حاذقی بشه. خب تو طبابت من وقت دقت میکنم، خیلی سال قبل بین دانشجوی طب دقت میکردم، میدیدم چقدر اساتید این رشته با دانشجوهاشون دلسوزانه برخورد میکنن، چون اصلا جو نبود، یعنی جست نبود. قشنگ آقای دکتره، حالا من اصطلاحاتشون نمیدونم، اونی که تو اون دوره باید برم پیشش تو اتاق عمل، چاقو رو بر میداشت پرت میکرد، بعد با یه کلمه اقوام نزدیک ربط داشت، به اقوام نزدیک ربط داشت بیشتر، میگفت برو بیرون، کی تو رو فرستاده بغل من چیه، برو بیرون. دختره با گریه میرفت بیرون. من اینا رو دیدم، این مردم فکر میکنن مثلا یه پزشک یه حالتی داره اینج. اون میدونه اگر این خانوم در حال جراحی جوک میگه، فردا بره میزان توجهش هم به جوک باشه هم به فلان، اون زیر دستش میره. اونا ما گریم رفت بیرون. خیلی این مرسومه. حالا شما نمیبینید صحنه، اگه ازشون بپرسین اساتید، حالا اونجوری که من دیدم اساتید علم طب با دانشجوهاشون چه کلمه‌ای به کار ببریم، بیرحمانه برخورد میکنن، که به این بیرحمانه ما میگیم در اوج مهربانی دل میسوزونن، اصلا تعارف نمیکنن، چون اینا قرار نیست شاعر بشن، اونم شاعر نیست، اینا قراره به انسان دست بزنن. مگه نمیخواد طبیب حاذقی بشه؟ مگه اون کسوت رو نمیخواد؟ برای اینکه به اون کسوت تبابت برسیم. حالا نه، این اینجوری نیست، میگه بابا سری بده بریم، رشوه چیزی هم هست که ما امتحان ندیم هم چه بهتر، اصلا هیچ نوع مواجهه پرسش و پاسخی نباشه، آقا امتحان بگیریه چه بهتر. چرا؟ چون موضوع مقصود نیست، مقصود موضوعه. تا اینجا فهمیدین چی میگن؟ آکه که از عزیزان میگفت یه شاگردی داشتم تو حوزه، قرار شد او بهش درس بدیم روش کنه و اینها، گفت تو حوزه علمیه، یعنی طب معنوی، طب روحی. بعد میگفت این همین تا اومد گفتش ببین سری بگو بریم، من اومدم لباس بگیرم برم. ای جالبه، ما قانونی نداریم تیرباران، ولی تقریبا اونجا حکمش این بود. ای کجا بری لباس بگیرم، برو بخر، اقلا قلابی باش بگیرنت. وقتی تو هم راستی هم باطن تو کسی نمیدونه، جامعه خراب میشه. بود من یه لباس چیز بودو هیچ اشکالی درش نیست. یه پرانتز باز کنم، این جلوتر میفهمید جاست، عدم اقبال به آثار امام خمینی سلام الله علیه همین است. اصلا امام اون استاد چاقو پرت کن، حتی چاقو والا نه به فردا، حتی دیوار، چیزی هست که فقط به درد یه گروه میخوره، یک گروه به درد مکتب امام میخورن، ولی اون گروه هر یه نفرشون یه لشکره. حالا خودتون میفهمید تو بحث. بعد یه دیگه اینه، اون این فرد که میخواد، نمیخواد طبیب حاذق بشه، میخواد به خواسته هاش برسه با طب. اون بعدی مهمتر این است که دیگه این از فهم و موضوع مهم، فهم یعنی عمیق فهمیدن، دیگه لذت نمیبره، فقط وقتی لذت میبره که به مقصود برسه، گمان میکنه لذت میبره. تو این مسیر از فهم، فهم عمده است، حالا ما کلمه تخصصی خودمون میشه معرفت. معرفت با علم فرقش این است که من آنچه فهمیدم رو عمل میکنم، عمیقم هست. این دیگه هم معرفت اصلا کیف نمیکنه، از فهم عمیق به معرفت کیف نمیکنه. این دوتا کلمه رو دقت کنید، او فقط تحریک و تایید میخواد. اونایی که با موضوعات اینجوری مواجه میشن عاشق اینن تحریک بشن و تایید بشن. یه دایی مدرسه غیر انتفاعی خوبی، یه جلسه بود من صحبت میکردم، بعد مدیرشون گفتش که من این برداشت کردم، اونو برداشت کردم، چقدر فلسفه خوبه، چقدر خوبه. بعد میگفت یادگاری، من یه جمله میگین، اولیان بودن، خب گفتم من یه یادگاری میگم، هم شما ناراحت میشید هم اولیا، ولی اینجوریه بگم. گفتم گفتم هر معلمیه که همه دانش آموزا رأی دادن باید عوضش کنید، تو اون دست بهش نزن، چون این دست نزنه که اونا اینجا میرن پولش کم میشه. اولیا هم بله، معلمو تست کنید، علمش خوبه، هم اون شاخصایی که داره بالا رفتن پایین اومدن. مثلا شما تو این شرکت ها دیدین، توی کارخونه ها، شرکت ها، اداره، همه عوض میشن جز این مدیر حسابداری، چون خیلی حساسه. مدیر میگه ببین من اینو بزرگش کردم، یعنی من از کجا بیارم، ولی همه عوض میشه، همه باید اونجوری بشن، اینقدر قوی بیان بچه ها خوشتون نمیاد، بشینید با حضور معلم اشکال وارد کنید، چشه بد اخلاق اخلاقو تعریف کن، مثلا ببن، چشه سختگیره سختگیره تعریف کن، نمیذاره تقلب کنیم، شما هم ببند، ببند یعنی فعالیت نداشته باش، همینطوری. عوض کن، بعد تو نمیتونی با قواعد عالم امکان مواجه بشی. شب قد گفتم الله تعالی میخوای که دخالت نکنه، امشب گفتی دعا برآورده میشه، دخالت نکن دیگه، تهش اینه، ولی تو عشقم الهی الهی دخالت نکنه، انقد الهی الهی چجوری با مواجه بشی با عالم. خود اینم تو تربیت هست، اگر بچه هاتون تحریکی تاییدی هن یعنی مسیر اشتباهه. این قشر کیف میکنن تحریک بشن و کیف میکنن نشاطشون، نشاط که گفتم دقت کنین در اشکال نیست، در تحریک و تاییده. مثلا رفته کربلا، ان شاءالله بریم کربلا، بعد اونجا یه کسی بگه که خب حالا اینجوری بگم بزن. میره کربلا، دوست داره بهش بگن وای اومدی کربلا، میدونی اینجا کجاست، کیف میکنه، اصلا این رها میشه. ولی اگر یه کسی بگه که داره رحمت کنه آجا ماشته با، یه کسی بگه که بسم الله الرحمن الرحیم، زائر یه نشانه هایی داره که من نمیبینم الان، البته اگه میخواید بگم من ناراحت میشه، حالا تو متن میخونی چی زائر یه نشانه هایی داره، چشتو باز کن. اه چرا پس یه عده خوشحال میشن؟ من اولین صحنه مواجهم یه حکیمی میگفت، حکیمی میگفت وقتی یه کسی رو یاد میکنید خیلی عجیب میاد بدون علت، یا او به دعای شما نیاز داره یا شما به دعای او نیاز دارین. خب مثلا یه کسی مثل آجاموشا معلومه به دعای ما نیاز داره، پس ما به دعاش نیاز داریم و التماس دعا. چون زائر نشانه هایی داره، اون اولین مواجهه من با آجاموشتا، من اولین مواجهه با آجاموشتا با اینطور مسجدشون نماز ظهر، خب میدونستم و خیلی دوست داشتم برم جلو، هی برم جلو، نمیذاشتن دیگه، اونا میومدن نیم ساعت یه ساعت قبل مسجد، نه درس، بازاری ها قدیم صف اول معمولا امکان نداشت، اونم چی یه بچه غیرتی بره جو. من رفتم این مسجد آجا مشتبا، من فرشوش از این جاها مشخص میشه، پادگان همه اون از اونجوری نبود، دیدم من حالا یه دونه بچه کچون اون وسط جا میشم، دقیقا آجا مشتبا اینجا میشینه، اینجا تا گفتم سلام علیکم، سلام علیکم، جا میشم رقب گفتم جا میشم، امید در اسلام داریم باید مثل گوسفندهایی که به هم چسبیدن بلا نسبت شما روایت چو خوندم، اون بنده خدا یکی این ور بود دلش سوخت، گفت اینجا مهر میذاشتن، اشکال داره مثل این که شرعا نمیتونست، گفت بیا اینجا. بعد ایشون بین نماز رو سجادش بر میگشت احکام میگفت، هیچی نمیگفت، یک شنبه چهارشنبه درس هم میگفت، علم هم میگفت، ولی هر روز احکام میگفت. یعنی همونجوری نمازش تمام شد و سجادش، من این مثلا نمیدونم بکنم ظهرها 1000 نفر بودن یا کمتر، اینا صفحه اول دوم میدیدن ایشونو، کسی نمیدید. همونجوری که برمیگشت، ببین صحنه اول مواجهه، ایشون برگشت شروع کرد صحبت کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، وضو رو اگر دیدم ای اینا چرا گریه میکنن پیر مردا، همین تو ایشون نگو دو نفر دو نفر بزنن دقت کنم اینم چی میگه، خوشانس زورا ای ای زن شایده قدیمیش بودن، چه حسی به شما دست میداره احکام میگه، والا ما گریه مهم نیست ها، چون او حرف گریه دار و حسی نمیزد، او داشت تعلیمشو میداد، اینا یه قابلیتی داشتن، میگفت همینجوری شلاب 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 میریزی نگاه میکن، صدای کلنگی قبرت هم داره میاد، همزه همونجوری روزو میگیری گریه میکن. آقا ناراحت شو بگو بابا نوه های من الان دکترن، بگه حالا های جایی این چه حالتی، حالا میگم این قشری که تحریک و تایید میخوان، یعنی بگن که کربلا اومدی یواش با تو بند ملائکه اونجا کیف میکنم، یکی از این سخنران رو همش بیاری برستم پاسویز چش من زائر، آه اینو دیگه شبا هم بیاری، روزا هم بیاری، شبا هم بیاری، بلند کن جا پاتو چی ببخشین، آره پام تو ذهنش تحریک تایید خوششون میاد و من واقعا تعجب، این چه جنسی که تحریک تهییج، نه ها تهییج خوبه، تهییج یعنی این چیزی که به شما نشاط میده، نه اون چیزی که به شما هوس و بلفر و تایید، که حالا ما اینو داشته باشیم تو متن میخونیم، اگر یه کسی بیاد اینجوری بگه خب کربلا هستیم صحبت کنید، بگی چه صحبت کنیم، یه حال دماد ما صحبت کنیم، زائر بسم الله نشانه هایی داره در شما نمیبینم، چیکارش میکنه تو متن امشب با این مواجه خواهیم شد. در مواجهه دوم یعنی همون اولیا یه عده خواستن که با مقصودشون کاری ندارن، یه قصد کردن قرب الله گذاشتن تمام، همه چی تمام، بلکه با موضوع کار دارن. حالا دوباره بریم سراغ موضوع تبابت. او میخواد تبابت کنه، خود تبابت رو میخواد کیفم کنه، بعد تو این مسیر از اشکالاتش کیف میکنه وقتی نمایان میشه، چون حاضق میشه. بهش میگن تو دوست نداری دست طرف رو ببینی، رگش رو بگیری، خیلی چیزا رو بفهمی، که چرا میگم باید این مسیر رو بری؟ کیف میکنه، شیفته یه فهم بیشتر و عمیق‌تره. اشکال بهش بگیری، او اصلا میره اساتید انتخاب میکنه که بهش اشکال بگیره، نه فقط تو طب، تو همه چی. جناب عارف و حکیم ابو سلیمان دارانی، دارانی به خاطر میگن که اونجا سکونت داشت، یه تعبیر خیلی جالبی داره. یه حکیم متمولی هم بود، خیلی وقفیات زیادی داشت و داره هنوز تو سوریه و عراق و اینها. وقت من دمادش میخوندم نوشته جالب بود، نوشته بودن ابو سلیمان یه شیفته حدیث و قرآن هم بود، حالا شیعه بود، ابو سلیمان در عراق عابدتر بود، در شام عارفتر. گفتش که تو عراق هی فضا اینطور بود که عبادت کنیم، تو شام هم فضا اینطور بود که بشناسی معرفت، من شام رو انتخاب میکنم، عارفتر منه با معرفت. یه تعبیه جالبی ده، اون میگه که اگر قافلها، جاهلها لذت و طعم اون چه که اهل معرفت از معرفت میچشن رو بچشن، از حیرت میمیرن. این تعبیره، اگر غافلها اون لذتی که اهل معرفت از معرفت میچشن و میچشیدن میمردن. اینها قابلیت معرفت ندارن، برای همین همش در اعتباریات میخوان حیرت کنن. یا این الغزات هم داره تو تمهیدات، خیلی عجیبه. اینو واقعا نمیشه زیاد گفت، چون بگی جو میشه و از جو هم به سمت معرفت رفتن بده. نزدیک به همین تعبیر هم این الغزات داره. اگر صورت معرفت رو، او میگه این الغزات همدانی، اگه صورت معرفت رو روی دیواری تصویر کنن، هیچ کس اون تصویر رو نمیبینه مگر اینکه از اشتیاق میمیره. حالا ما نزدیک به این، شما بزرگترین شوق زندگیتون رو پیدا کنین چیه که دیگه خیلی کیف داد. او به گرد پای معرفت نمیرسه، نزد اهل معرفت. اهل معرفت کسی هستند که فهم عمیق دارن، اوج لذت هم همون فهم عمیقه که عمده زیادی از مردم ازش غافلن. چرا؟ چون فهم عمیق همیشه ممزوج با اشکال گیری، اصلا بدون اشکال مرتبه جدیدی باز نمیشه. اینم دقت کنید، فهم علم جدید پیدا کردن نیست، اتفاقا اون گروه همیشه علم جدید پیدا میکنه. فهم جدید یعنی فهمیدن حقایقی که من بهش نیاز دارم تا بیشتر رشد کنم، نه در عالم چه خبره. یا خیلی ساقب من استادم پرسیدم آما فلان علم نیاز من بخونم؟ گفت نه این علم نیازه، هیچ علم نیازه بخونم. گفتم چرا؟ گفت همه علوم خدا به ملا صدرا داده، کسی اهل معرفت نفسه همه علومو داره برای خودش. خیلی جالب بود، من عمری هیچ سالی از عمرم نگذشته که هی دارم به این بیشتر میرسم، مثلا علوم جدید میاد یه دفعه، یه علم میاد الان مده. حتی من دیدم اطبای روانپزشکم دارم مطالعات آزادشون رو سمت توسعه فردی، یه فرد چی توسعه پیدا؟ بابا توسعه واسه اقتصاد و ایناست، این چه کلمه ایه؟ مثلا من به شما بگم یا اهل توسعه خوشت میاد، های کلمه خوبه. به یه وقت کسی که از اساتیدشون گفتم چی دیدم اینا چک چی میگین، چکیده بحثشون یه قطره است و اون یه قطره همون اولین باب معرفت نفسی، قرار خودتو بشناسی بعد اشکالاتتو درست کنی. حتی اشکال نمیگیرن، تکنیک یاد میدن. مثلا تو توسعه فردی سفارش میشه از هر کسی، یه خانم معلم عزیزی هم من اینو میگفت، گفتم اشکال داره، گفت من با دانش آموزا اونجوری مواجه میشم ولی جواب نمیده. کلی این حرف تو توسعه فردی زده میشه، از هر کسی، شاگردات، نیروهات، بچه‌هات، یه نقطه مثبت پیدا کن، اونو گوشزد کن. مثلا 4 تا بچه داری، 40 تا نیرو داری، شاگرد داری، بدترینشون کیه؟ دقت کن، مثلا بدترینشون هادیه. ببین این خوب سلام میده، همین هایی بشه تو چقدر خوب سلام میدی. این چه حرفیه؟ توسعهش بده. نه، استاد داره 20 سال شاگردشون نگاه نمیکنه، اون رشدشون نگاهش نکنی، رشدش دارینه. نه این نصفت نه تنبله، سر سیر نیست. حالا بیا مثبتش هم بگو، به سیر یه نمیپردازه. گفتم مثلا شما باید دانش آموز رو نگاه نکنی 10 سال، 3 سال، چقدر؟ از کجا میفهمم اینو؟ اون هم معرفت نفسم میشه. حالا با اون قضیه قلب و اینا کاری ندارم که اصلا. فلینظر به نور الله، مؤمن با نور الهی نگاه میکنه، نه با تکنیک. شون میگفت هیچ علمی نیاز نداری. اون روایت میزان الحکمه دارین دیگه، نال فوز الاکبر، کسی معرفت نفس میرسه بزرگترین پیروزی دسترس پیدا کرد دیگه، تمام. همونو عمق بده. حتی علوم درآمدی و تحصیلاتی و اینا رو نمیگم، علومی که نیاز دارم رو میگم. یه وقت من میخوام آرشیتکت بشم، میخوام خلبان بشم، خب معلومه درس بخونم، اون رو نمیگم. من نیاز به چه علمی داره که بی برو برگرد باید برم سمتش؟ اون علم و فهم جدید بشه میگه، فهمیدن یا همون معرفت، اون فهمیدن حقایقی هست که من بهش نیاز دارم تا رشد کنم، تکامل پیدا کنم، نه هر اتفاقی میفته با خبر بشم. یه چی نگم، حالا هر کس هر مشکل روانی پیدا میکنه، اگه آشنایی دارین دقت کنین، چند وقت قبلش خیلی اخبار گوش کرده، بی برو برگرد، اینقدر ابله بوده نمیفهمیده. بابا آدمی که داره مریض میشه هی چربی نمیخوره، آدمی که دیگه خیلی داره مریض میشه دیگه غذای معمولی هم نمیخوره، اون باید یه تیکه گوشت رو برداره بره پارک یا آتیش روشن کنه، گوشت رو آتیش گرم کنه بخوره، دیگه مریض نشه. نه این داره مریض میشه میگه حواست ساندویچ هم کردم میخوری برام، بابا هم میخره. ای خب الان شما قرار بود هفته بعد مریض بشی، الان مریض میشی، قرار بود 3 روز مریض بشی، 30 روز طول میکشه. آدم فلسفه بحث کردیم دیگه، آدم با تشدید علت ها معلول رو از بین نمیبره، چه علت رو زیاد میکنی. این 2-3 تا خبر بهش دادن، یکی گفته تو چقدر خرفتی، یکی گفته تو چقدر زشتی، یکی گفته اخراجی از اینه داره، داره مریض میشه. من که داره مریض میشه اخبارم گوش میکنه، دلار نه سنگه. حالا مذهبی باشه، به نماز جمعه فلان حمله کردن، بابا واسه تو نیست. یه عده باید اخبار سیاسی رو گوش کن، بقیه باید اهل سیاست باشن، مثلا انتخابات بشناسن رایم. یه عده باید نه، اینا واقعا نیا، اونا اهل کیاستن، کیاستی ها باید سیاستی بشن. خیلی سیاسته. حالا یه وقت بحثم این کیاست این چی واقعا کمن. مثلا بخوام سری بگم شهید آوینی و شهید زرقام و شهید ابراهیم هادی و شهید نیری و شهید زندیه و علامه جعفری و نادر ابراهیم و شیخ یحیی انصاری و طیب نباید اهل سیاست بشه و نشده. شهید بهشتی باید سیاسی بشه. حالا من از عکس رو بر استفاده کنم، ذهنم خیلی کم یاره نمو. آقای مطهری و آشا حسین لنکنی باید سیاست بشه. فضیلته؟ نه، همه این اسمایی که آوردم خبر داشتن، کار میکردن، او فرهنگی کار میکرد، زرقام جهادی کار میکرد، نیری کارهای طلبگی میکرد، زندی مدعی میکرد، سنگ مزارش عوض کرد، نوشته بود مزار عارف مدعی شهید. من یه وقتی رفتم، حتما برین مزار شهید زندیه یا آفتاباد برین. من یه وقت رفتم اونجا، دیدم سه گریه میاد، با دو چرخه رفته بودم دم سحر. حالا میدونم اون کی بود، گفتش که پیش پای شما آقا اینجا بود، واقعا اینجا چسبیده، گفت روزه میخون میخون گریه میکن. گفتش حالا منم بچه بودم دیگه، اونم یکی گیر آورده بود، نمیدونست یعنی هیچ قصد ریایی نداشت، بچه با دو چرخه رد شده اصلا نمیدونست اومدش مزاره. گفت برادر یا پسرم یادم نیست، این خیلی آدم عجیبی ها، من از طریق ایشون مداح شدم، من میام اینجا بهم آموزش مداحی میده، میخون گریه میکن. بعد میگفت حالا میگفت سحرا میام چون صدام اذیت نکنه، اون وقتا هم در پیکر نداشت. گفت امروز اومدم رام ندادن، گفتم آقا بیاد بدون اصلا شما کین، گفتم بابا آقا تو بیا برو دمی آقا اونجاست. راه شهید زندیه خیلی عجیبه، خیلی شهید عجیب. ولی به شهید زندیه یه حزب میدادیم، میخواست رئیس جمهور بشه، شاید اول شهردار میشه، بعد رئیس جمهور میشه، بعد همونجور میشد که باید میشد. جوی نیست ها. گفت که آه من چقدر خندیدم، چقدر خندیدم، حالا بگم کلی بخندم، حالا سرم نیست کلی بخند. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش، چگونه جز نمایندگان مجلس شد. آه هم خیلی خندید. آره ما کف زدن، خود شاعرها کف نمیزنن، شاعر یه نیم قلم نگاه میکنه زندگیشو میکنه، کف زدن. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش، چگونه جز نمایندگان مجلس شد، همین گونه پدرش پدر دین دنیا شد دست. همه نباید اهل سیاسی، مهمترین حالتی که بایستی حالا سیاست دقت میکنی چی میگم، نه اینکه ما سیاست رو باید بذاریم کنار، نه، منظورم فعالیت های سیاسی، خبر خوندن گوش کردن، که تو گوشیاتون 10 تا خبرگزاری دارین، آقا اصلا گوشی نداره، هی خبر رو میاد، خیلی هم ضرر، این یه وقت شما رو میریزونه به هم، پس شما نباید داشته باشه، اون کیاستش نیست، تدبیر نمیکنه، میره تو ذهنش، میره تو ذهنش، طول کشید اینو بگم. پس علم جدید پیدا کردن نیست، فهم نوعه، و این فهم نسبت به این است که من میخوام بفهمم چه اشکالاتی دارم. اشکال نقایسه، نقایس رذیله نیست. یعنی من تو 40 سالگی میفهم عجب، پس پدر مادرم بس من این کار رو نکردن، خب من برنامه‌ریزی کنم، این میشه اشکال فهم اینها، من دوست دارم اینو، من نوعی، این میشه فهم جدید. حالا شما بیاین تباوت رو بردارین به جاش ایمان بذارین، دو نحوه مواجهه با ایمان داریم، اکثریت موضوع ایمانه ولی مقصود ایمان نیست، یعنی حتی او میخواد با ایمان به یه چیزایی برسه که حالا میفهمید چرا امام دارن تو این جلسه و جلسات بعد اینطوری صحبت میکنن. جاهل گمان میکنه امام میخواد مچ بگیره، بگه ظاهرین یه نشانهایی دارن شما نداری، جاهل اینجوری فکر میکنه، یا به زوار امام حسین احترام بذار، ولی عاقل نه، منظورش مچگیری نیست، داره میگه ببین اگر محقق بشه این طرز جراحی، تو میتونی یه رگ و بدون اینکه رگ بغلی رو پاره کنی فاصلش هم با هم 1 میلیمتره اینو انجام بدی، تو هنوز نمیتونی تو این جسم تشریحی، مثلا جسم گاو رو داریم تشریح میکنه استاد، میگه این رگ رو بزن بدون اینکه اون رگ رو بزنیم، یه استاد نمیشه، میگه بیرون نمیشه، نمیتونم، نداریم، نمیشه بیرون، حتی این تیکه خودم گاهی اوقات به رفقا میگم، نداریم و نمیتونم، نمیشه بیرون، راه خروج رو نشون بدین، خدافظ برو برو. این استاد اینجوری میگه، یه وقت میگه که بذار تست کنم، نشد. استاد میگه به خاطر اینکه خنگی، خولی، چیکار کن؟ میگه ها چیکار کنم درستش کنم، این خوبه. یه وقت میگه که تو میدونی من کیم؟ من نمیدونم تو کی، رگو بزن بدون اینکه اون رگ پاره بشه. هر وقت تونستی میریم مرحله بعدی، یعنی تو از یه دانشجو تبدیل میشی به طبیب، حتی نمیدونم هنوز این نسل‌های دکترا هستن اینا. مچ نمیگیره که، بابا اونجا استاد وای نستاده بگه بزن، ها ها خاک بر سرت، یه رگو نمیتونه سرزنش که نمی کنه. تو مگه نمیخوای حاذق بشی، طبیب بشی، باید این مرحله رو رد کنی. امام الان دارن همین رو میگن، این مچ نمی بیدار میکنن، ایقاظ میکنن. ملا صدرا هر چی نوشته بود آخرش با این جزوه خط شد، تی کتاب شد، دید بابا هر چی میگی اینا ناراحت میشن، بعد ایقاظ و نائمین رو نوشت، و من میخوام بیدارتون کنم، ایقاظ و نائمین، بیدار کردن که خوابن. حتی فارسی میشه بیدار، ولی بهترین کلمه اینه که هوشیار. میخوام بیدارت کنم، میگم ببین قرار بود بری اتوبوس بلیتت فلان و اینا. حالا با توجه به این قاعده متن رو بخونیم کمک بشه. اونهایی که مواجهشون با مقصود نه موضوع از بیداری بیزارن. تایید میخوام، تایید. من یه باری دیرم شده بود یه گیر کردم، بعد دیدم دیگه گیر شده، گفتم پیاده برم، بعد دیدم ای از قضا ایسکو صلواتیه، گفتیم حالا ما که دیگه باید برسیم، بریم یه امر به معروف هم کنیم. خدا رحم کرد و یعنی همونجا ما رو اون قربونی جلوی اون خیمه میکشتن. مثلا سلام، خسته نباشین، خسته نباشین، خسته نباشین. این سد معبر نمیشه؟ آقا اصلا دویدن. گفتم نمیشه یا علی. خیلی ناراحت بودم، آقا منم مشکی دارم، گفتم من مشکی امام حسین، برای امام حسین ریا نمیدونم والله قسم، گفتم من واسه امام حسین خسته نباشین. یه شوخی کردم اینو لطیف کردم، نگاهش از شم ناراحت بودم، برحال اصلا یه جوری بود، لطیف کردم مخلصیم نایم، گفتم چاکر شما هم هست همه حلی. این صد معبر نیم آرا آرا آقا به چه گفتگو بود آخرش مالا، گفتم به تهش نگفتم من میخورم و حلاله میخورم، نخورم بیبی گفتم توجه کنی صد معبر هست یا نیست. نماز عید یه دقیقی خیلی شلوغ میشه، تدبیر و اینا هم که قربونش برم نیاز نیست دیگه. آقا این نماز تموم شد بچه صدا نمیاد، همه میرن دیگه، معمولا مثلا شما بلند میشی وقتی بین تو مسیری رسم نه قدیم، بلند میشن میرن میشینن یه نزدیک بلندگوی، بلند نمیشدن یه عده، و شما بعد از روشون رد میشدی، بعد اینجا سینه‌خیز رد میشه. خیلی جالب بود، چند مورد بود، بعد گفتن آقا سر راهی بلند شو چند هزار نفر، گفت خطبه جزء نمازه، یکی گفت دو تا یه سه تا گفت، گفت خطبه جزء نمازه، گفتم مستحبه، گفت بله، گفتم مستحب رو سجاده هم نماز نخونی، رو زمین نماز خونی، نگاه میکرد صلوات میفرستاد چیز نمیگفت، برکی رسیدم میگفتم از رو هم نمیرفتن، گفتم آقا این اگه به اهل مستحبات هستید همون روایتی که میگه، همون مفاتیح هم نوشت خطبه جزء نمازه، چون نماز امام نیست که نایبه، خطبهش هم واجب نیست، مستحبه، مثل نماز جمعه که خطبه حرام حرف بزنی، و این نه این نماز جمعه، منظور نماز جمعه امامه، نه اینجا حالا شما برو حرفم نزن البته، ولی گفتم این که رو نماز بخون، روی مفاتیح تو مفاتیح نوشته باید رو نماز رو زمین بخونی، سجادتو بردار. من خود ناراحت میشم، منم خیلی لطیف میگفتم، نمیدونم چون ناراحت میشم، من نگم به یه اشکال بگیری روش کن دیگه، میدونت صد معبر، صد معبر حرامه، یعنی اگر تو اون جایی که آقا نماز میخونن یه جایگاهی هست، یعنی همون فرش میکنن، یه کسی بگه بلند شو برو، میگه نمیرم، راست میگه، چون مسیر نیست، سبیل نیست، ولی اومدی رو پارکینگ نشستی بابا ماشین منتظر خودتو جزء نماز صدا کو، گر رسم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه از گیرن، بخونیم کمک بشه. فصل سوم، در استشهاد برای این مقصد به دلیل نقلی، مسیری که اومدن حالا از نقلم میارن، خدای تبارک و تعالی، حتی اینو دقت کنید که ما دلیل نقلی نداریم ولی شاهد نقلی داریم، برای همین امام حکیمن، استشهاد رو میارن، شاهد میاریم. خدای تبارک و تعالی برای مؤمنین در قرآن شریف خود خواصی ذکر فرموده است و همچنین در احادیث شریفه از اهل بیت عصمت و طهارت برای مؤمن اوصافی ذکر شده است که هیچ یک از آنها در ما نیست. با اینکه ما خود میدانیم که همه به علم برهانی یا امثال آن اعتقاد به خدای تبارک و تعالی و توحید ذات مقدس و سایر ارکان ایمانی داریم، یا امیران به خودمون نگاه میکنی، ببین این چه افقه که باید به این بری برسین نشین، این نیست مگر برای آن که مذکور داشتیم که ایمان غیر از ادراک عقلیست. ما وقتی خودمون رو توجه میکنیم اون چه که عقلا فهمیدیم و قیاس میکنیم، الله تعالی اون چه که در قلب ها هست و میگه. بخونیم. مثلا خدای تعالی در آیه دوم از سوره انفال فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. دو مؤمنین چی شروع میشه؟ انما. خب اینا هم میدونن انما حسره، یعنی اصلا مؤمن باعث به این برسه، مؤمن اهل ایمان، اهل ایمان میرسن به اینجایی که ما بهش میگیم مؤمن. اینا اذا ذکر الله وقتی توجه میکنن به خدا وجلت قلوب، قلبشون جلا پیدا میکنه. به زبان فارسی و تهرانی و ساده همه سیاهی ها و یأس ها و ناامیدی ها میره. شب تاریک و ره باریک و من مست. ببین همه علت ها رو من جو داشتم در زندگی، داره این بابا طاهر میگه. شب تاریک و ره باریک و من مست، یعنی من حواسم نبود، مست خواب بودم، قده از دست من افتاد و نشکست، نگه دارنده اش نیکو نگه داش وگرنه صد قده نفتاده بشکست. یه اتفاقی میفته که اون اللهی که اینطور زندگی منو تدبیر کرده مگه میشه حواسش وجلت قلوبهم، یه جلایی پیدا میکنه. حالا اگر یه وقت خودشون توجه به خدا نمیکنن، یه کسی براشون قرآن میخونه و ازا تولیت علیه آیات، حالا چه قرآن میخونه چه توجهشون میده به عالم آیاتی که میخونیم. مؤمنان کسانی هستن که چون ذکر خدا میکنن اینا خوف بر دلهاشون چیره میشه و اینها که حتی خوف غلطه و آیات خدا برشون خونده میشه، زادت هم ایمانا، ایمانشون زیاد میشه و علی ربهم توکلشون هم به ربشون. ببین اینجا دیگه نمیگه الله ربهم، میگه الله تعالی قصدی داره، میخواد منو متوکل تر کنه، میخواد بگه همه چی دست منه. میگه اینه تا آن که فرماید اولئک هم المؤمنون حقا. بحث کردیم اصلا اینا مؤمنین حقیقی هن. یعنی یه دونه از اون دست، اون دسته یه دونه، یا بقیه هم مؤمنن انشالله ولی برزخ بدرشون. مؤمنون حقا. به طور حصر میفرماید مؤمنان آنانن که این چند صفت رو دارن و غیر اینها مؤمن نیستن. و در آخر نیز فرماید اینها فقط مؤمن درست راست میباشن. یکی از اوصافی که برای آنها ذکر شده است آنکه چون ذکر خدا شود قلب‌های آنان ترسناک شود. و جلت ترس نیست، ترس هم داره، خوف نیست، استخفاف نیست، اینطوره من جوری جلا پیدا میکنم بعد میترسم ناشکری نکنم، نکنه این تحلیلی که داشتم شرک بود. این نوع از ترس تو وجلت میشه فهمید، یعنی اون ترس خوف نیست. و دیگر آنکه چون آیات حق بر آنها خوانده شود آن آیات ایمان آنها را زیادت کنند. ایمان یادتونه دیگه، یه احساس امنیت. و دیگر آنکه توکل آنها بر پروردگار خودشان است. اکنون که شما که مدعی ایمان هستید، داره پرت میکنه، و همه ارکان ایمان را عقلا یافتید و برای هر یک برهانی دارید یا بافتید مراجعه به حال خود کنید، ببینید کدام یک از این خواص در قلبتان موجود است. این همه ذکر خدا می کنید و می شنوید، آیا کو آن ترس که علامت مؤمن است؟ البته قلبی که وجدان عظمت و جلال حق نکرده، قلب و کبریا و علو و شأن حق در آن وارد نشده، از ذکر حق ترسان نشود. مؤمن آن کسی است که قلبش حضور حق و احاطه قیومی آن ذات مقدس را دریافته باشد و عظمت و جلال او را وجدان کرده باشد. یعنی با جو و تحریک کاری نداره، درونی داره، وجدانیات اینه دیگه. البته از فطریات است که انسان در محضر سلطان عظیم الشأن. به امام اینجا دارن جواب یک بچه پررو میدن، یه بچه پررو گفته خب من بعضی وقتا کاری نمیکنم چرا بترسم؟ میگه بابا اون استخفاف نیست، این وجلته، کاری نمیکنم چرا بترسم؟ کاری نمیکنم چرا بترسم؟ میگه اینو جواب بدم. امام میگه از فطریات است که انسان در محضر سلطان عظیم الشأن کوچک و خوفناک شود، گرچه در خود قصوری نبیند و خود را خدمتگزار ببیند، با آنکه همه ممکنات از قیام به حق، معرفت و عبادت آن ذات مقدس قاصرند. چطور چنین نباشد؟ با اینکه اشرف ممکنات و اعرف خلق الله و اقرب الی الله رسول ختمی صلی الله علیه و آله و سلم اعلان دارد ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک، تو کاری نکردی؟ رسول ختم مرتبت میگه من اون جور که باید تو رو عبادت نکردم و یک کاری کردم، اون طور که باید به تو معرفت پیدا نکردم پس یک کاری کردم. آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. اینم شعارش منوز کیه؟ پس این خاصیتی که از علائم مؤمن است در ما یافت نشد و همینطور خاصیت دیگر که عبارت از زیاد شدن ایمان است. این یه نصف آیه بودا از تلاوت آیات شریف. این همه آیات تدوینیه و تکوینیه بر ما خوانده می شود. تدوینیه قرآنه، تکوینیه حکیمیه که از همه چی آیت می بینه. به حکیمی گفته بودن چرا قرآن زیاد استفاده نمی کنی؟ گفته بود که من با قرآن تکوینی مشهورم. نمی فهمیدم چی میگه. همه چی رو من آیت میبینم. اون شهر رسته بود. بر ما خوانده میشود و ارائه داده میشود. عوض آن که بر ایمان ما افزایش حاصل آید بر احتجاب ما میافزاید. اون قضیه قرآن انگلیسی رو گفت. یعنی اتفاقا بعضی وقت قرآن نخونیم به بعضی از ما. در ایام عمر چه قدرها قرآن شریف که بزرگترین آیات الهی است ما خود می‌خوانیم و از دیگران استماع می‌کنیم و نور ایمان در قلب ما پیدا نشده و تذکر و تنبهی از آن آیات برای ما حاصل نیامده. اکنون درست فکر کن، برو اون چاقو رو بیار بهت یاد بدم، دوباره دقت کن. اکنون درست فکر کن، ببین صدر یا ذیل این آیه شریفه که آیه 44 از سوره مبارکه فصلت است با ما تطبیق میکند. یه شاهد مثال دیگه میفرماید قل بگوش هوللذین آمنو، فقط مؤمنین گوش کنی، هدن و شفاء و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم امن اولئک ینادون من مکان بعید. و این قرآن که این قرآن برای اونایی که ایمان آوردن هدایت و درمانه، شفاست. شفا همیشه به مریضی نیست، به خلقیات بدم هست. و آنهایی که ایمان نیاوردن گوشهایشان سنگین و چشمهایشان کور است، چنان که گویی، نکته اینجاست، من مکان بعید، انگار از دور دارن حقیقتو میشنون نه نزدیک. یعنی با حرف حق احساس نزدیکی نمی کنن. الله اکبر. کجاست آن هدایت و شفای امراض باطنی که برای مؤمنین از قرآن شریف حاصل می شود؟ چه شده است که در گوش ما این آیات شریف فرو نمی رود و برای ما خود حجاب فوق حجاب می شود؟ این نیست جز آن که نور ایمان در قلب ما نازل نشده و علوم ما به همان حد علمی باقی مانده و به لوح قلب وارد نگردیده. و در این باب در قرآن شریف آیات بسیاری است که حالا خودشون گفتن که با مقایسه حال خود با آن آیات و تطبیق آن آیات با صفات خود به خوبی حال ما معلوم خواهد شد. بس باشه. من یا میخوام رشد کنم یا میخوام از رشد به مقصودی برسم، بگن این چقدر خوبه، یا به هزاران مقصود دیگه، به قیافه و جستی برسم. اصلا برای من مهمه دیگران در مورد من چی بگن؟ روی کله خیلی خوبه، پس لذا باید نماز جماعت بخونم. آفرین. اصلا برای من مهمه که کجا برم و کجا بیام، دیگران چی میگن؟ آفرین، خیلی خوب. اگر جزء هزاران گروه هم که اینطوره، اگه جزء اون یه گروه هم، من فقط میخوام قرب پیدا کنم، رشد پیدا کنم، یه نشانه دارم، مشتاقانه از اون چه که فهم منو نسبت به خودم و اوضاعم بیشتر میکنه استقبال میکنم. هیچ و خالی از اشکال نیست این مسیر. اشکال گیری تو تعابیر امروزی اینطور میگن، من به خود آگاهی میرسم. گرچه این برگرفته از همون خودشناسیه، یعنی از یه جایی به بعد آگاه میشم بابا این که من اینجوری فکر میکردم اشتباه. شهید آوینی از قهرمانان خود آگاهیه، به خودش آگاه شد. اگر کسی به خودش آگاه نشه، یعنی اشکالاتش رو پیدا نکنه، رفع اشکال رو از کجا میخواد بره دنبالش؟ هر کسی که میره در پی رفع اشکال، قبلش به اشکالی واقف شده. و شما مثل جهال نباشین. جهال هی بینن در خونه خدا، خدای کمک، خدای کمک، خدای کمک، خدای کمک. خب برای رشدی باید شروع بشه اشکال. الله تعالی هم یه اشکال میگیره، اونا هم بسانه انسانهای نیاکان، که قرآن میگه مسیر نیاکانتون رو نرید. اینجوری بودن نیاکان. پیامبر گفت این کار رو کنید، این کار رو کنید. نمون گفتن چجوری؟ گفت ایمان بیارید. بعد اشکالشون رو میگرفت، گفت این ایمان نیست، دختر زنده به گور کردن. دفعه اینو رد میشدن، گفتن ایمان بیاریم. نی تمسخر میکن. مثل اینمونه که وقت تو جلسه و جهر صحبت میکنیم، بس شما بخواید با من صحبت کنید، خب منم اون برم دیگه، از قضا این برم، نه از حقیقت. دفعه بگم شما جوراب تو برعکس پوشیدی، بگی ما جاهلیم آخه. اینقدر آدم احمق میشه. به پیامبر میگفتن که میگفت بسم الله ایمان بیاریم، اووردیم. دقت کن. به فرمود اینجوری بگو، باشه یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، بازم بیاریم. اشکالشون میگرف. تو هید میدید در خونه خدا، این میگه خدای خدا، یه اشکال میگه، بعد اون اشکال رو میزنی سر خدا. داری چیزی رو انتخاب میکنی که الله تعالی خیلی خطر، تونل وحشته. به هر حال آدم در تونل وحشت پارک هم میره میترسه. اگه در تونل وحشت الهی بره، من نمیدونم چی میشه. پارک میدونی؟ حالا من بچه بودم رفت پتکو بلند میکنه، واو میخواد بزنه تا اینجا میاد، نمیخوره. میدونی هزار بارم بهت گفتن جیغ میزنی، پولم میدی میرین جیغو میزنی، اون وحش میخوره، اون پتک میخوره، شما گیم اوور میشی، میری دوباره از اول میای. نرو در تونل وحشت الهی، نرو. مسیر الهی اینطور مسیریه. تو میخوای روش کنی یا نه؟ بله. بعد به خود آگاهی برسی. کسی به خود آگاهی میرسه که از اشکالاتش آگاه بشه. وقتی از اشکالاتش آگاه شد، حالا میره چی میخونه؟ رفع اشکال. کیف میکنه، کیف میکنه. کمک بگیرین و استمداد کنید از روح منور و آزاد و رها و مشتی شهید آوینی، از آثارش، از اندیشهاش. و بیشترم سعی کنید، چون من دیدم شهید آوینی خیلی داره اسمش دستمالی میشه، هر کس به طریقی داره او رو، نه نه نه، خود اندیشهشو بخونید، اندیشهشو بخونید، کتابایی بخونید که اندیشهشه، که او خودش هم میگه، همین کتاب شهید فرهنگ تو مقدمش میگه، میگه من بچه شاه عبدالعظیم هم اینجوری هم اونجوری هم، اولین کاری که کردم برای این قضیه این بود که با خودم رو درباسی رو گذاشتم کنار. بعد میگه اون شنیده نوشته ها ما آتیش زدم. خانومش میگه وقتی با امام آشنا شد یه کسی دیگه شد. امام ها و اینایی که با امام آشنا میشن چرا نمیگن این خیلی اشکال میگیره، بلکه کیف میکنن، چون اینا اول به خدا آگاهی رسیدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.